خب دوستان عزیز، بحثمون در انواع کشف بود در عقد فضولی. مرحوم شیخ این بحث رو شروع کرده بود که کشف رو در فضولی قبول کنیم یا نقل رو، و گفتیم که بر اساس مبنای کشف، کاشف به عمل می اومد که اجازهی که روز چهار شنبه اومده و عقد روز شنبه رو تایید کرده، اون اجازه کاشف از این است که جمعی آثار از روز شنبه مترتب بوده. بر اساس نقل نه، چون اجازه از روز چهار شنبه می اومد، پس آثار هم از روز همون چهار شنبه دیگه بر عقد مترتب می شد و در فاصله بین شنبه تا چهار شنبه که فاصله عقد و اجازه هست، بر عقد اثر مترتب نیست. این دوتا قول وجود داشت. مرحوم شیخ برای جانبداری از قول اول که قول مشهورم هست کشف، اومد یک سری مباحثی رو، استدلالایی رو ترک کرد، استدلالها رو نقد کرد، بررسی کرد، چالش‌هایی در استدلالها ایجاد کرد، در خلال این نقدها و چالش‌ها به یک نتیجه جدید رسید. ایشون فرمود ما میتونیم یک بحثی مطرح کنیم به عنوان کشف حکمی، یعنی بگیم حقیقتا نقل اما در حکم کشفه. خب این چه فرقی میکنه با کشف حقیقی؟ فرقش اینه که در کشف حکمی همه آثار عقد منهین العقد بر عقد فضولی مترتب نمیشه، بلکه برخی از آثار که امکانش هست مترتب میشه، جمیع الآثار مترتب نمیشه. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه این کشف حکمی رو در کنار نظریه موجود که کشف حقیقی و نقل حقیقی بود، مطرح فرمود. بعدش فرمود که من غیر از شریف العلماء کسی که به این نکته توجهی کرده باشه نمیشناسم. خلاصه سه تا قول رو هم آخر جلسه گذشته مرور کردیم. حدها که قول مشهور بود، کشف حقیقی بود. و ملتزم بشیم به اینکه حالا اجازه یا شرط متأخر است. دومیش کشف حقیقی بود با التزام به اینکه شرط تعقب العقد بالاجازه است، نه خود اجازه شرط متأخر باشد. سوم که کشف حکمی بود و معناش این بود که برخی از احکام کشف رو که امکان داره مترتب کنیم، هر کدوم از احکام کشف امکان نداشت دیگه مترتب نکنیم. به عبارت دیگر تلفیقی از نقل و کشف در بعضی از آثار که امکان داره کشفی باشیم، در بعضی از سار که امکان نداره نقلی باشیم. مرحوم شیخ فرمود که شما از لابلای مباحث من باید متوجه شده باشید که من خودم به قول سوم علاقه‌مندترم. خب حالا آنچه که تا اینجا مورد بحث قرار گرفته اقتضای عمومات و قواعد و اصول بوده، بدون این که بخوایم توجهی داشته باشیم به روایات خاص عقد فضولی. یعنی اگر به روایات خاص عقد فضولی کاری نداشته باشیم، صرفا بخوایم به عمومات اهل الله البی، دیدید چه استدلالای ما همش اینا بود، عمومات اهل الله البی، عفو بالعقود، اقتضاعات عقد، به اینا توجه کنیم، نتیجه میشه اینی که میبینید. اما خب نمیتونیم به این اکتفا کنیم. حالا باید ببینیم با آنچه که در عمومات به دست آوردیم آیا روایات خاص فضولی هم تاییدش میکنه یا تاییدش نمیکنه. لذا میفرماید هازا بحسب القواعد والعمومات، این بر اساس قواعد عام فقه و عموماتی که در مقام وجود داره. عمومات مثل اهل الله البی که عام است، از ما نحن فیه یعنی عقد فضولی و عقود غیر فضولی، مثل عفو بالعقود که عام است، ما نحن فیه رو و غیر ما نحن فیه رو میگیره. اما باید دید که خصوص اخبار مقام یعنی اخبار عقد فضولی چی میگن. بسم الله، ایشون میفرماید که دو تا روایات از روایت خاص رو ما میاریم ببینیم که آیا اون روایات با برداشت من شیخ که کشف حکمی است منافاتی دارن یا منافاتی ندارن. میگه که روایت اولی که میارم صحیحه محمد ابن قیسه که ما در صفحه 353 اوائل بحث فضولی این روایت رو داشتیم، در اونجا روایت رو مرور کردیم. همون صحیحه محمد ابن قیس که درباره قضاوت امیرالمؤمنین بود، درباره ای که یه پسری جاریه کنیز پدرش رو فروخته بود، استیلاد انجام شده بود، به مخاصمه افتاده بودند و ظاهر روایت این بود که نسبت اون ولد به دنیا آمده از کنیز برای مشتری محفوظ بود، یعنی امام میپذیرفت که او فرزند مشتری است، یعنی اینکه آثار رو مترتب میدونست، یه جورایی نظریه کشف رو داشت تایید میکرد. حالا امام علیه السلام ببخشید، حالا مرحوم شیخ در اینجا میفرماید که هازا به حسب القواعد و العمومات و عمل اخبار، یکیش همون ظاهر صحیحه محمد ابن قیس رو نگاه کنیم، ظاهر من صحیحت محمد ابن قیس الکشف کما سر به دروس، شهید اول در دروس هم اینو فرموده، و کزل اخبار التی بعدها، روایاتی که اونجا ما بعد از صحیحه محمد ابن قیس هم آوردیم همینو میرسون، کشفو میرسون. لیکن مرحوم شیخ میگه که اینا ظهور در کشف معنی مشهور نیست. یعنی چی؟ یعنی روایت محمد ابن قیس نیاده به ما بگه که جمیع الاثار مترتب است، یکی دو تا اثر رو اونجا گفته مترتب است. روایات بعد از روایات 353، روایات دیگه‌ای که آوردیم اگر یادتون باشه به عنوان مؤید می آورد برای صحت عقد فضولی، در صفحه 358، 359، 7، اون روایات دیگه هم که می آورد اونا هم همینطور بود. لذا مرحوم شیخ میگه که شما روایاتی که در باب دارید هیچ کدوم نیمده به نحو موجبه کلیه ضابطه بده، قاعده بده، بگه جمیع الاثار مترتب است. تو هر روایتی یک دو تا اثر تایید شده. اینو اگر بخوایم نگاه کنیم منافاتی با کشف حکمی نداره. به عبارت دیگر روایات خاصی که در باب داریم همونطور که میتونن کشف حقیقی رو تایید کنن میتونن کشف حکمی رو تایید کنن. لذا باید بگیم در مقایسه کشف حقیقی و کشف حکمی روایات خاص باب فضولی گویایی کافی ندارن، ساکتن، منافاتی هم ندارن. لذا ایشون میگه که و کزل اخبار التی بعدها، اینا همشون ظهور در کشف دارن، لکن لا ظهور فیها للکشف معنی المشهور. کشف معنی المشهور چی بود؟ همه آثار. میگه چون جایی که موجبه کلیهی تصریح شده باشد همه آثار منهین العقد مترتب است بر عقد فضولی، چون این چیزی ما نداریم. فتحت امیر الکشف الحکمی، این روایات احتمال دارن کشف حکمی را. نعم بله، ما یک صحیحه ابی عبیده داریم که درباره تزویج صغیرین فضولن هست. دو نفر اومدن صغیرین رو به عقد هم در آوردن. دو نفر پدر اون صغیرین نبودن و ولی صغیرین نبودن، چون اگر ولی باشن دیگه عقد غیر فضولی نیست، عقد با اعمال ولایت انجام شده. فضولی اونجاییه که عقد رو شخص ثالثی انجام بده و اون شخص ثالث نه وکیل باشه، نه ولی باشه، نه مالک العقد باشه. حالا در صغیرین اگر ولیشون یا وکیل ولیشون عقد رو انجام بده که فبها عقد در حکم عقد اصیله. اما بحث بر سر اینه که دوتا دلسوز که ولایت شرعی هم نداشتند، دوتا صغیر رو به عقد هم در آوردند که بشه عقد فضولی صغیره. روایت در جلد 17 این روایات 20 جلدی در باب ارث مطرح شده. روایت در جلد 17 وسائل های 20 جلدی در باب ارث مطرح شده. بحثم بر سر این بوده که اینا ارثشون چی میشه. حالا مرحوم شیخ میخواد از این روایت صحیحه صغیرین استفاده کنه. روایت روایت صحیح السندیه. محمد ابن یعقوب ان عده من اصحاب نان سهل ابن زیاد ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن یحیی از علی ابن ابراهیم از ابی جمیعا ان الحسن ابن محبوب. در واقع کلینی سه تا طریق داره به حسن ابن محبوب. یکی کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، یکی کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، یکی کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابی. این سه تا طریق هر سه شون ان حسن ابن محبوب، ان علی ابن رعاب، ان ابی عبیده. سند روایت مشکلی نداره، صحیح هست من که شیخ هم فرموده. سألت ابا جعفر علیه السلام، از ابا جعفر علیه السلام پرسیدم، ان غلام و جاریت، از ابا جعفر علیه السلام درباره غلامی و جاریه‌ای پرسیدم که زوجههما ولیان لهما و هو غیر مدرکین. قال فقال النکاح جائز ایهما ادرکه کان له الخیار. حضرت فرمود که نکاح جائز است هر کدوم که به سن ادرکه، به سن بلوغ رسید، کان له الخیار. فاین ما تا قبل ان یدرکا، لذا اگر بمیرن هر دوشون قبل از بلوغ، فلا میراث بینهما ولا مهر الا ان یکونا قد ادرکا و رضیا، مگر اینکه خب به سن بلوغ برسن و رضایت بدن. قلت فاین ادرک احدهما قبل الاخر، حالا اگر یکی قبل از دیگری بالغ شد، قال یجوز ذلک علیه ان هو و رضیه، عقد برو جایز و نافذه اگر رضایت بده. قلت فاین کان رجل الذی ادرک قبل الجاریه و رضی النکاح ثم مات قبل ان تدرک الجاریه اترسه. اینجاش به ما مربوطه. فرمود حالا گفتم اگر اونی که ادرک رجل بود و قبل از جاریه هم ادرک شد، یعنی صغیرینی رو به تزویج هم در آوردن و اول مرده به سن بلوغ میرسه و رضی النکاح، نکاح هم قبول میکنه، ولی خب زنش هنوز به سن بلوغ چند ماه یا یک سال دو سال داره، ثم ماته، بعد کشته شد، مرد قبل ان تدرک الجاریه، قبل از اینکه جاریه به بلوغ برسه. پس نکاح از طرف مرد قطعی بوده، از طرف زن هنوز قطعی نشده بود، چون زن بالغ نشده بود که اجازه بده. حالا سوال اینه که آیا مرد، خوب دقت کنیم، مرد که از طرف او قطعی بوده مرده، اموال داره به ارث میرسه برای زن، ولی زن هنوز صلاحیت تملک این ارث رو داشته یا نداشته مشکوکه. پس ملک از اموال ماترک از ملک مرد خارج شده به وسیله مرگ، اما اینکه زن صلاحیت زوجیت رو داشته تا به ملکیتش در بیاد یا نداشته. آیا زن ارث برده اون زمان یا ارث نبرده؟ قال نه، حضرت فرمود بله ارث میبره، منتها چجوری ارث میبره؟ خوب دقت کنید، یعزل میراثها من الرجل، سهم زن، میراثها یعنی سهم زن، سهم زوجه، یک هشتم، یعزل یعنی کنار گذاشته میشه از رجل، حتی تدرکه، تا این که زن به بلوغ برسه، یعنی به اندازه سهم زوجه از اموال اون مرد مرده رو میذارن کنار، به بقیه وراث نمیدن، فعلا دست نگه میدارن حتی تدرکه، تا یک سال دو سال بعد زن به بلوغ میرسه، اون وقت تحلفه یا تحلفه حتی داره بالله، باید یه قسم بخوره. چه قسمی بخوره؟ قسم بخوره که من انگیزم از این ابراز رضایت رسیدن به میراث نیست، من خداییش از این پسر خوشم اومده بود و واقعا دوست داشتم با او ازدواج کنم، والله قسم دوست داشتم عقد رو امضا کنم، اجازه بدم، و تحلف بالله که ما دعاها الا اخذ الميراث الا رضاها بالتزویج. اگه زن قسم خورد به خدا که من برای تایید این ازدواج طمع به میراث نداشتم و واقعا ازدواج رو دوست داشتم از همون اول، سمیت یدفع الیها المیراث و نصف المهر. حالا اگر زن چنین قسمی خورد، نصف مهر رو مالک شده بوده بهش میدن و اون مقدار از میراث رو که سهمشه بهش میدن. حالا مرحوم شیخ خودم روایت چه استفاده کنه؟ میخواد بگه آقا در سال 98 که اون مرد مرده، در سال 95 هم عقدشون فضولیان انجام شده بود، در سال 98 اون مرد مرده، در سال 99 این دختره بالغ شده، ازش پرسیدن قسم خورده که من از همون سال 95 به این عقد راضی بودم. خب اینجا مثلا اینه، اگر ما عقد فضولی را با اجازه‌ای که بعداً میاد کاشف بدونیم، خب آثار از حین عقد مترتبه. یکی از آثاری که اینجا محل مناقشه هست ارث و نصف المهر. مردم قبل از دخول مرده، مرد یه بدهی داشته، یه دین داشته به زن که نصف المهر بوده و یک ارث داشته، یک هشتم از اموالش هم مال زن شده. اگر ما در سال 99 داریم حکم میکنیم که سال 98 که مرد مرده و یک هشتم اموالش از مالکیت مرد قهرن خارج شده، به مالکیت زن در اومده، به مالکیت زوجه در اومده، وگرنه نمیتونستیم حکم کنیم. وگرنه چطور میتونستیم حکم کنیم که زن برونی کشتون پولو بگیره؟ نمیتونستیم. لذا حرف مرحوم شیخ اینه که یعزل و میراثها، امام فرمود یعزل و میراثها، در سال 98 که مرد میمیره، میراث مرد رو به زن رو، یک هشتم زن رو میذارن کنار، صبر میکنن تا تدرکه بالغ بشه و قسم بخوره که تنها غرضش از یعنی که رضایتش به این ازدواج به خاطر میراث نبوده، حالا ادامه داره روایت، ادامه داره که ما فعلا به ادامه روایت کاری نداریم، یعنی محل بحث مرحوم شیخ تا همینجاست. این متن روایت ابو عبیده، روایت هم صحیحه بود. حالا مرحوم شیخ میخواد این روایت رو تو کتاب توضیح بده، میفرماید که نعم صحیحت و ابی عبیده الوارد فی تزویج الصغیرین فضولن الامر به ازل الميراث من الزوج المدرک الذي اجاز فماته لزوجت الغیر از المدرکه حتی تدرکه و تحلفه، این مفاد اجمالی روایت ظاهرتون فی قول الکشف. بله این روایت ابی عبیده ظاهر در کشف. خب روایت ابی عبیده عبارت رو نگاه کنید که صحیحه ابی عبیده که وارد شده در تزویج صغیره این فضوله و روایت امر میکنه که میراث من از زوج، یعنی میراث زن از زوج، میراث زن از زوج به ازلش، ازل شود. ازل شود یعنی چی؟ یعنی فرموده همون که در روایت عرض کردم دیگه، فرموده یک هشتم زن رو بذارن کنار تا سال 99 زن به بلوغ برسه، اگر تایید کرد و قسم خورد بله من از زوج که اون زوج مدرک بوده و اجازم عقد رو هم تایید کرده بوده فمات. خب ازل میراث برای چی؟ برای چی میراث بذاریم کنار؟ لزوج الغیر المدرکه، تا کی بذاریم کنار؟ حتی تدرکه و تحلفه، تا وقتی که تدرک بشه، بالغ بشه و تحلف قسم بخوره. قسم بخوره به چی؟ عرض کردم قسم بخوره که تنها انگیزش رضایت به تزویج بوده نه اخذ میراث. خب این روایت شیخ رضوان الله علیه میفرماید که ظاهر در کشف است. از لو کان مال المیت قبل اجازت زوجه باقیتن علی ملک سائر الورثه کان العزل مخالفن لقاعده تسلط الناس علی اموالهم. چرا ظاهر در کشفه؟ به خاطر اینکه اگر مال میت قبل از اجازه زوجه در ملک سایر ورثه بود، از نگی جایز نبود. دقت کنید دوستان چه اتفاقی میفته وقتی میت اون پسر بالغ، اون جوان ناکام از دنیا میره. اون جوان ناکام که در سال 98 وفات یافته، از دنیا رفته، چه اتفاقی افتاده؟ به محضی که اون مرده، اموالش از ملکیت میت خارج شده و کسانی که وارث بودنشون محرز بوده شدن مالک این اموال، شدن مالک این اموال. به عبارت دیگر این جوانی که از دنیا رفته پدر داشته، برادر داشته، مادر داشته، اینا میشن چی؟ اینا میشن وارثش، اینا میشن وارث اموال. یعنی دست هیچ کس هم نیست. اینم که هی تو ایران معروف شده که میگن از ارث محرومت میکنن، این از ارث محرومت دست کسی نیست، به خاطر اینکه تا به مورث ربطی نداره. اینا مالکیت، انتقال مالکیت در ارث یک امر قهریه، یک امر خود به خودیه. خب ببینید حالا به محضی که اون آقای میت از دنیا رفته، اموال خود به خود به مالکیت وارثین در اومده و همه این وارثین، مجموع وارثین بر مجموع اموال مسلطن به حکم الناس مسلطون علی امواله. این یک سوی سکه. پس یک سوی سکه ادله قهری بودن انتقال مال مورث به ورثه و الناس مسلطون علی اموالهم که به ورثه میگه آقا مال مال شما، سر کاری میخواید بکنیدش. اما یک سوی سکه روایت صحیحه ابی عبیده که به همین ورثه‌ای که خود به خود بدون نیاز به دخالت هیچ عنصر دیگری مالک شده اند و بر مال خودشون هم مسلطند، فرموده یک هشتم از اموال میت رو فعلا بذارید کنار تا سال 99 اون زن بالغ بشه. اگر او قبول کرد مال اونه، اگه او قبول نکرد اینم بعدم بین خودتون تقسیم کنید. اون روایتی که بین آقایونی که مسلط بر اموال خودشونن فرموده فعلا روایات فعلا یک هشتم رو بذارید کنار، اون روایات با این روایت یه تعارضی دارن. چرا؟ چون ادله ارث و الناس مسلطون علی اموالهم، میگن آقا همه اموال به مالک به ملکیت وراث در اومده و در تسلط اوناست. از این ور این میگه یک هشتمش رو شما کاری نداشته باشید بهش. ما اینا رو که بذاریم کنار هم متوجه میشیم که روایت میخواد بگه این زن شأنیت و صلاحیت وارث بودن را در همون زمان داشته و این شأنیت و صلاحیت وارث بودن این زن نابالغ یک سال باید محترم شمرده شود تا او بالغ شود، بعد اون دربارش تصمیم گرفته بشه. اگر اجازه داد خب معلوم میشه که درست بوده، اگه اجازه نداد نه، معلوم میشه که نه، این صلاحیتش منتفی شده. مرحوم شیخ میفرماید که این روایت ظاهر در کشفه. روایت رو بخونم براتون، عبارت رو ببخشید. خب مرحوم شیخ فرمود که بر صحیحه ابی عبیده که در چنین چیزی وارد شده ظاهرتون در قول کشف. چرا؟ از لو کان مال المیت قبل اجازت زوجه باقیتن علی ملک سایر الورثه، اگر مال میت قبل از اجازه زوجه باقی بر ملک سایر ورثه بود کان العزل مخالفن لقاعده تسلط الناس علی اموالهم. معلومه که هر هشت هشتم از اموال این آقای میت به ملکیت این آقایون در نیامده، چون اگر در آمده بود اون وقت کنار گذاشتن و پسنداز کردن و محدود کردن یک هشتم از این اموال با قاعده تسلط اون آقایون بر اموالشون منافات داشت. معلومه که هشت هر هشت هشتم به ملکیت ورثه در نیامده، هر هشت هشتم ماترک به ملکیت این آقایون در نیامده. فعلا هفت هشتمش به ملکیت اونا در، یک هشتم باید کنار گذاشته بشه. خب اگر پس هر هشت هشتم به ملکیت اینا در اومده بود، این مخالف بود با قاعده تسلط الناس علی اموالهم، فاطلاق حکم بالعزل از طرفی مطلقا میگه یک هشتم بذارید کنار. منزمن الى عموم الناس مسلطون علی اموالهم یفید که ان العزل احتمال کون الزوجه الغیر المدرکه وارثتن فی الواقع. این نشون میده که عزل کنار گذاشتن یک هشتم به خاطر این بوده که احتمال دارد زوجه غیر مدرک وارث بوده فی الواقع شأنن، فکأنه احتیاط فی الاموال قد غلبه الشارع علی اصالت عدم الاجازه. یعنی چی؟ اینجا نگه دارید، اینجا مرحوم شیخ میگه که در سال 98 این آقای پسر ناکام، جوان ناکام متوفا شد، میت شد، دو چیز داشتیم. یک، اصل عدم اجازه بود و اصل اینه که این زن اجازه نخواهد داد در آینده. یکی هم احتیاط در اموال بود، در حق الناس بود. مرحوم شیخ میگه که روایت اومده جانب احتیاط در حق الناس رو بر جانب اصل عدم اجازه غلبه داده، احتیاطاً فکنهو کنه که این حکم یک حکم احتیاطی است به خاطر اموال و غلبه داده شاره به اون احتیاط رو بر اصالت عدم اجازه که اصل نصیب الحمل و جعلهی اکثر ما یحتمل. شبیه به این رو ما در نصیب الحمل هم داریم، در نصیب حمل اگر یه مردی از دنیا بره، یک فرزندی در شکم یکی از زنهاش داره، خب اون فرزند تا به دنیا نیامده نصیبی از ارث نداره، وارث نیست، ولی خب شأنیت وارث شدن رو داره. ما نمیدونیم سالم به دنیا میاد نه، چیکار کنیم؟ اینجا هم گفتن همین کارو بکنید. یعنی چی؟ یعنی محاسبه کنید. اگر مثلا سهم اون حمل لو تولده، اگر الان متولد شده بود سهمش چند بود؟ میگن یک دهم. خب نه دهم از اموال که مال بقیه است رو تقسیم کنید، اون یک دهم رو دست نزنید، نگه دارید. اگر اون هم سالم به دنیا اومد، یک دهم مال اوست. اگر سالم به دنیا نیامد، و اگر سالم به دنیا نیامد، این یک دهم بین بقیه چی میشه؟ تقسیم میشه. اگر مثلا مرد سر زایمان از دنیا رفت بچه. خب مرحوم شیخ میگه که بله، ما جمع‌بندیمون از عمومات کشف حکمی بود. به روایات خواستم که نگاه میکنیم میبینیم این روایات هم منافاتی ندارن. حالا میگه بقیه الکلام فی بیان ثمره بین کشف به احتمالات و نقل فنقول. از اینجا چنان که گفته بودیم میخواد ثمره و تفاوت بین کشف رو با احتمالاتش، سه تا احتمال در کشف داشتیم دیگه، کشف حقیقی با التزام به شرط متأخر بودن اجازه، کشف حقیقی با التزام به شرط انتزائی، و کشف حکمی و نقلم که میشه قول چهارم. یعنی الان چهار تا قول در مسئله داریم. چهار تا قول چیه؟ دقت کنید. قول اول کشف حقیقی، یعنی جمیع الآثار مترتب است. اون وقت شرط چیه؟ اجازه چیه؟ اجازه شرطه ولی شرط متأخر. آقا شرط متأخر حرامه، آقا شرط متأخر قبیحه، آقا شرط متأخر خیلی بده، آقا شرط متأخر محاله. میگه محاله که محاله، اعتباریاته، چه ایبی نداره. این قول اول. قول دوم هم کشف حقیقی، یعنی جمیع الآثار مترتب است، منتهاش اجازه کشف شرط متأخر نیست، چون شرط متأخر بده، قبیحه، محاله. پس اجازه چیه؟ شرط چیه؟ میگه شرط یه چیزی که ما از تأخر اجازه انتظار میکنیم ولی مقارنت داره، همزمانی داره با عقد. این عقد مؤثر است چون این عقد الان متعقب است به یک اجازه که در آینده محقق خواهد شد، الان ملحوق است. صفت ملحوقیت برای عقد الان وجود داره. ملحوق به چی است؟ به یک اجازه که بعدن میاد. الان عقد مسبوق است، الان عقد متعقب است، سابق است بر یک اجازه‌ای که بعداً میاد. الان عقد ملحوق است، الان ملحوق است، صفت ملحوقیت الان در اون عقد هست، منتها لاحقش بعداً میاد. خب مرحوم شیخ میگه که اینم قول دوم. قول سوم کشف حکمیه که من گفتم. قول چهارم هم نقل دیگه. حالا ما باید بگیم آیا این چهار تا دیدگاه در کشف با همدیگه تفاوتی دارن یا تفاوتی ندارن؟ بقیه کلام فی بیان ثمره بین کشف به احتمالات و نقل فنقول. اما ثمره بین کشف حقیقی بین کون نفس الاجازه شرطن و کون این که شرط تعقب تحقب عقد تیهین العقد به یک اجازه است و لحقها لهو. آیا این دو تا با هم فرقی دارن؟ میگه بله. فقط یظهر فی جواز تصرف کل منهما فی منطقه الی من شاء الفضولی اذا علم اجازه المالک فی ما بعد. آیا اینا میتونن تصرف کنن؟ نمیتونن تصرف کنن؟ در جایی که ما علم داریم اجازه خواهد داد، مطمئنیم اجازه خواهد داد، قرائن هست میگه اجازه خواهد داد، ولی اجازه رو نداده. کسی که میگه شرط عقد فضولی اینه که متعقب باشد، خب این تعقب الان شرط وجود داره دیگه، میره تصرف میکنه. ولی کسی که میگه نه شرط عقد فضولی اینه که اجازه بیاد، خود اجازه بیاد، اون میگه الان نمیتونه تصرف کنه. پس این که ما شرط را تعقب بدانیم یا این که ما شرط را تعقب ندانیم بلکه خود اجازه بدانیم، این که ما شرط را سابقیت العقد بر یک اجازه بدانیم یا نه شرط را خود اجازه بدانیم، این فرق داره. کسانی که میگن شرط عقد فضولی سابقیت العقد بر یک اجازه قطعی است، بر یک اجازه معلومه است، اونا میگن خب در جایی که یقین، حالا در کجا؟ در جایی که یقین داریم اجازه داده خواهد شد. اونایی که میگن شرط العقد سابقیت العقد فضولی بر اجازه است، اونجا چون قطع دارن که اجازه بعدن میاد، سابقیت از همین الان قطعا محرزه، راحت میتونن تصرف کنن. ولی کسانی که میگن نه شرط خود اجازه است نه سابقیت العقد بر اجازه، اونا نمیتونه. خب اینم از این و اما از ثمره بین کشف حقیقه حکمی، انشالله باشه برای جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد.